من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما دلیل انسداد رو به اصطلاح تمام کردیم، گزارش گفتیم دیگه، به تفصیل وارد نشدیم. خواستیم به هر حال شما آشنایی با کلیات مباحث دلیل انسداد داشته باشید. اما یه نکته رو بعد، یعنی دو نکته رو میخوام در پایان تذکر بدم چون فرصت بحث مفصل ندارم. یه بحث انسداد صغیره که آقایون در بعضی از موارد به انسداد صغیر تمسک میکنن علی رغم اینکه انسداد کبیر رو زیر سوال بردن. انسداد کبیر انسداد در تمام احکامی که گفتن نه ما انسداد کبیر نداریم، ولی در مواردی خودشون به انسداد صغیر تمسک میکنن و حجیت زن رو بر اساس انسداد صغیر تصحیح میکنن. یعنی اینجا چون منسد است باب علم و علمی و تکلیف داریم و اینا میشه انسداد، ولی انسداد صغیر، نه در کل احکام، در این خصوص. پس تمام حرفایی که ما در مقدمات انسداد زدیم مال انسداد کبیر بود، ولی بعضی از آقایون جاهایی در انسداد صغیر اعتبار شیء رو از باب انسداد تصحیح میکنن و قبول دارن. منسوب به شیخ انصاری است که شیخ انصاری در فهم لغات و معانی الفاظ قائل به انسداد صغیره. یعنی میگه ما برای این که بدونیم این کلمات در زمان شارع خلاصه چه معنایی داشته، که ما هم باب علم بسته هم باب علمی بسته است، و در خصوص معانی کلمات زن اعتبار داره از باب انسداد صغیر. پس ما تمامی حرفایی که زدیم مال انسداد کبیر بود، ولی یه بحث انسداد صغیر داریم. خب این در ارتباط با معانی الفاظ که به شیخ انصاری اینو نسبت میدن. بعضی ها در ارتباط با حجیت قول رجالی معتقده به انسداد صغیرن، یعنی میگن کلن ما قول رجالی رو از باب حجیت مطلق زن قبول داریم. چرا؟ چون انسداد وجود داره، ولی انسداد صغیر. انسداد صغیر ما از کجا بفهمیم؟ آقایی که 1200 سال قبل اومده یه روایتی رو نقل کرده، این ثقه بوده ثقه نبوده، قابل اعتماد قابل اعتماد نیست. ما دسترسی نداریم. انسداد باب علم و علمی، پس زنون معتبره. پس همین که نجاشی و شیخ میگن برای ما زن به وساقت اون میارن و این زن هم معتبره. پس حجیت قول رجالی از باب انسداد صغیر معتبر است. ببینید در این موارد به جهت این که اون به هر حال کلیت مسئله خودش، ما در بحث رجال نمیتونستیم به یقین برسیم، به اطمینان برسیم، قائل به انسداد شدیم و زن از باب انسداد رو معتبر میدونست. اینم قائل داره دیگه، این انسداد صغیر حجیت رجالی از باب انسداد صغیر هم قائل داره. خب اینم یه موردی است که بعضی قائل شدن. بعضی گفتن کلن خبر واحد از باب انسداد صغیره، که این رو در ادله حجیت خبر واحد هم مطرح کردیم. اونجا کلن گفتن از باب انسداد صغیره. اونها استدلالشون چی بود؟ بعضی اینطوری استدلال کردن که قبوله که شارع گفته خبر واحد ثقه معتبر است، اما چون خبر واحد ثقه موضوعش برای ما قابل شناسایی نیست، ما از باب انسداد صغیر معتبر میدونیم. پس اگر ما گفتیم قول رجالی، اگه ما گفتیم وساقت راوی قابل شناسایی نیست به علم و علمی، اگه گفتیم قابل شناسایی نیست، پس کلن حجیت خبر واحد از باب انسداد صغیر حجته. یه عده دیگه خبر واحد از باب انسداد صغیر حجت دونستن، گفتن که خب اصلا این اخبار آحاد اینا از کجا میدونیم؟ مثلا اینا قول امام است و به این عبارت ها و الفاظ. و دیدم آقای شبیری زنجانی میگن آقای خویی میگفتن که اگر ما در مجلس درسمون 20 نفر نشسته باشن به این آقا در گوشش یه چیزی بگیم، بعد بگیم تو در گوش او بگو، در گوش او بگو تا به خودمون برسه، حتما حرفی که ما به یه آقا زدیم اون نفر 20 به ما تحویل میده خیلی متفاوت با حرف ماست. آقای شوبری زنجانی از قول آقای خویی نخ کردن، یا آقای خویی میفرمودن که به هر حال اگه اینطوری، حالا شما ببینید با چه فاصله این میگه امام صادق گفته، باز اون میگه امام صادق گفته، باز اون میگه همینطور گفته تا به ما برسه. بعد اونی که امام گفته تا اونی که به ما رسیده ببینید چقدر با هم دیگه فرق میکنه. یا آقای گفت ما تو کلاس درس همین رو امتحان کردیم، یعنی ببینیم واقعا این اتفاق میفته یا نه، دیدیم خیلی آره. اصلا اونی که به ما آخرین نفر گفت خیلی متفاوت بود با اونی که ما به نفر اول گفتیم. آقای شوبری زنجانی اینو از قول آقای خویی نقل میکنن، البته بعد رد میکنن آقای شوبری، میگن که اصلا اینا که همش نقل قول شفاهی نبوده، مبتنی بر کتابت بود. ما از کلینی تا حالا که همش ما به متن مکتوب کاری داریم، اینطوری نیست که این در گوش اون گفت اون در گوش هم، چی خبری نبوده. حتی اصحاب ائمه می نوشتن روایات. بله اگر همه چیز به نقل شفاهی و همین ها واگذار می شد، بله دیگر آن ما اینی که امروز میان قال صادق با اونی که امام صادق گفتن خیلی باید فرق می کرد. یعنی ما تقریبا باید مطمئن بودیم که 60-70% متفاوته با اونی که امام گفتن. ولی الان یه واقعه کوچیک، 5 نفر میان نقل قول میکنن، هر کسی یه جوری داره گزارش میکنه. پنج نفر هم حادثه رو دیدن، یکی میگه اینطوری بود، یکی میگه نه اونطوری بود، یکی میگه اینطوری بود. حالا بعد ماها به این نقل شفاهی بخوام با یه فاصله 1000 و خورده سال بگیم که امام معصوم اینو گفته. البته آیه شوبری عرض کردم بعد از نقل این کلام آیه خویی عمده اعتراضشون اینه که نه، به هر حال نقل حدیث مبتنی بر کتابت بوده و می نوشتند و از اصحاب ائمه این کتابت وجود داشته تا به امروز. و نقل شفاهی اگر بود بله همین مشکلات بود. ولی حالا خواستم بگم عده‌ای گفتن انسداد صغیر دیگه، یعنی ما کل اینو که عمل میکنیم به زن عمل میکنیم، ولی اگه خبر واحد رو کسی به انسداد صغیر معتبر بدونه پس انسداد کبیر هم پذیرفته، چون عمده احکام ما با اخبار آحاد دیگه. من میخوام بگم اونایی که میگن ما حجیت خبر واحد رو به انسداد صغیر قبول میکنیم، در حقیقت کسانی هستن که همون انسداد کبیری هم. و چون ما عمده احکاممون به اخبار آحاده و اگه اخبار آحاد اینطوری بود. خب پس به هر حال این بحث انسداد عرض کردم دیگه پایان قصه اینجا نبود، یعنی ما انسداد کبیر رو بحث کردیم ولی شما ممکنه به انسداد صغیر ملتزم باشید، کما این که بعضی از عزیزان و بزرگان علارغم این که انسداد کبیر رو قبول نکردن، انسداد صغیر رو در بعضی از حوزه‌ها پذیرفتن. عرض کردم در حوزه رجال شدیداً قائل داره، در حوزه لغت به شیخ نسبت میدن. آخوندم که میدونید قول لغوی رو معتبر نمیدونست دیگه، یعنی به هر حال قائل به انسداد صغیر هستن. پس وقتی نظریه انسداد میگیم، درستی که انصراف به انسداد کبیر داره ولی انسداد صغیر هم هست. خب ما میتونیم مثلا انسداد صغیر رو در حوزه مستحدثات داشته باشیم. حوزه مستحدثات چه خبر؟ بیم اینجا انسداد صغیره. یعنی اگه باب انسداد باز شد، انسداد صغیر رو عرض میکنم، میتونه توی حوزه های از باب انسداد صغیر شما به زن قائل باشید. اینو میگم رفقایی که تو حوزه کار مستحدثات کار میکنن، یعنی همونطور که شما در حوزه هایی به هر حال انسدادی شدید، میشونه در حوزه مستحدثات هم این جای کار داره. یعنی خواستم بگم نمیشه آدم بگه خب به هر حال شارع در حوزه مستحدثات تکالیفی داره دیگه. ما نه آیه داریم، نه روایت داریم، نه سیر عقلا داریم، هیچی سیر عقلایی که متصل به زمان معصوم اینا باشه نداریم حوزه مستحدثات. خب این میشه انسداد صغیر. حالا که جد انسداد صغیر، زن در انسداد صغیر میتونه معتبر باشه با همون نتایجی که گفتیم. و این بحث مهمی است. حالا من میخواستم این حوزه مستحدثات رو بیشتر روش تمرکز کنم که به هر حال حوزه انسداد صغیر میتونه تو این موارد معنا و مفهوم پیدا کنه. و بعد بگیم که خب وقتی مهمل نیستیم، وقتی که انسداد باب علم و علمی است، وقتی آیه و روایت نداریم، از این ورم میدونیم شعار تکالیفی داره، چه باید کرد؟ میگیم زن معتبر است. خود حجیت زن در حوزه انسداد صغیر، حالا اون حجیت زن تبعیض در احتیاط میشه، حجیت زن علل حکومت میشه، علل کش میشه، باز اون حرف ها اینجا مصداق داره، ولی به هر حال انسداد صغیر رو میشه اینجا ادعا کرد و ادعاش هم کار سختی نیست. حالا آقایون میگن در امور مستحدثات خب احتیاط کنید، احتیاط اونجا مستلزم اصل و حرج اختلال نظام نیست. یعنی از مقدمات انسداد این بود که اصل و احتیاط جاری نشه، اونجا احتیاط کنید، ولی وقتی مستحدثات حجمش زیاد میشه دیگه احتیاط هم نمیشه کرد. یعنی ما امروز مواجه با یه مستحدثاتی هستیم که همین مستحدثات هم احتیاطش معلوم نیست که اصل و حرج نداشته باشه. یا رو فرض کنید 100 سال دیگه 200 سال دیگه چه اتفاقی میفته که ما بر اساس اون هم نمیتونیم اصلا نظر بدیم، هیچ دلیلی بر این قصه نداریم، نه به اطلاق نه به عموم و امثال این حرف. یا حداقل شارع رضایتش در این است که به همه مردم بگیم هی احتیاط کنید احتیاط کنید احتیاط کنید، آه فلان چیز شرعیت داره نه احتیاط کنید، نه بانک شریعت داره نکنید، بورس شریعت داره نکنید، همش احتیاط احتیاط. رضای شارع که به احتیاط نیست، اون بحث اجماعی که عرض کردیم. خواستم بگم این انسداد صغیر رو در حوزه مستحدثات روش کار کنید، این خودش میتونه یه مبنا باشه دیگه. یعنی وقتی که ما هیچ مسیری نداریم، هیچ راهی نداریم، نه آیه داریم، نه روایت داریم، نه بنا عقلا داریم، هیچ کدوم از اینا نداریم، مهمل هم که نیستیم. یک شعار ما رو مهمل گذاشته، خب خوب بود، ولی مهمل هم که نیست، بس باید زن حجت باشه دیگه. فقط خواستم اشاره کنم چون دیروز گفتم به هر حال بحث انسداد رو به این سادگی از کنارش نگذارید، این انسداد به هر حال یه جاهایی به کار میاد و جای تأمل داره، کار بیشتری داره. و یه نکتش هم اینه، بعضی از آن قاعده دادن برای انسداد صغیر، قاعده شون اینه که هر موضوعی که شارع برای او حکمی دارد و یا دخالتی در فهم حکم شرعی دارد و برای ما قابل شناسایی نیست، به علم و علمی و احتیاط در او هم یا احساس میکنیم رضایت شارع نیست یا موجب اسر و حرج میشه یا اختلال نظام میشه، این در حقیقت موضوع انسداد صغیر است و ما قائل به حجیت ظنیم. این قاعده است دیگه، هر موضوعی که شارع بر او حکم داره یا در شناسایی حکم شارع تأثیر داره، مثلا لغت، و ما هم نمیتوانیم به او یا از باب علم یا یک طریق علمی معتبر بهش برسیم و شارع هم یا راضی به احتیاط نیست یا اصل و حرج لازم میاد و امثال اینها، خب ظن در اونها باید معتبر باشه. یعنی این خودش در حقیقت قاعده انسداد صغیره و علارغمی که ما انسداد کبیر رو نمیپذیریم اما انسداد صغیر را میپذیریم. حالا شما مصداقش رو برید پیدا کنید دیگه، میگم قاعدش اینه که ما گفتیم. حالا ما که مستحدثات هم بهش اضافه کردیم، لغت و رجال و مستحدثات، بعضی رو گفتیم که در اخبار هم کل اخبار رو میگن از همین قبیله. نمیدونم، باید فکر میشه، ولی به هر حال یه قاعده‌ای برای انسداد صغیر داده میشه. و حالا من که شخصا بیشتر مد نظرم این بود که در حوزه مستحدثات بحث انسداد صغیر بیشتر کار بشه، ببینیم کلمبنا در مستحدثات میشه بهش عمل کرد یا نمیشه. البته خب بعضی میگن براءت جاری کنید، خب براءت آیست گفت همون اهمال دیگه، یعنی واقعا شارع میگه براءت جاری کن براءت جاری کن، یعنی دیگه من بی خیال تکلیف شدم از یه دوره دیگه نسبت به یه اموری. بعد ببینید مقدمات تمامه یا تمام نیست، اگه تمام باشه اونجا بحث انسداد صغیر مطرح میشه و خود انسداد صغیر فقه فردی در برابر فقه
مثلا نظام و فقه اجتماعی، اینا که دنبال زنده شخصی که نیستن،
حجیت ها. خب اونا دنبال چی هن؟ خب همون اغلایی بودن یکی از اسباب حصول زنه دیگه، اون خودش از اسباب حصول زنه. به هر حال مبنای آن زن شخصیه، مبنای آن در قد زن همه چیز چون بحث زن شخصی است، ولی در فقه نظام و اینا هم همینه دیگه. حالا ادعی که ادعای چیزی دارن میگن که میگن فقها دنبال تنجیل و تعذیر بودن، ما دنبال درک واقعیم، یعنی اونا مثل که همچی باب علم و علمی براشون منفتح شده و دسترسی به واقع پیدا کردن و میگن این فقه اصول تنجیز تذیری به درد نمیخوره و باید درک واقع کرد. حالا چی شده اونا از کجا تونستن به واقع برسن نمیدونم، ولی گفتن فقهی مبتنیه بر درک واقع. خلاصه این طوری یه باب نیست نه کنید، ما همین امروزه مسائلی که فیما بین خودمونه به عنوان امور مستحدث انقدر زیاده که واقعا ما به زحمت اینو میخوام داخل در یه آیه ی روایتی اطلاق عموم بکنم و باید بگیم که اصلا شؤون زندگی متأخر رو شارع بهش هیچ نظر نداشته. اهمال اصلا شارع با یک زندگی بسیط مثلا جزیره العرب اومده تکالیفشو چیده، اما یک زندگی پیچیده پرمسئله اینا اصلا باش کاری نداشته. این میشه اهمال، این میشه دیگه. بسیار خوب، حالا من فقط تقریبا سرنخ بحث رو گفتم ها، بحث زیاده، ممکنه آخرم نتیجه این باشه که انسداد صغیر نیست، ممکنم نتیجه این باشه، ولی گفتم جای کار داره. یه وقت به ما نسبت ندید که فلانی گفته تو مستحدثات انسداد صغیره، گفتم جای کار داره دیگه، شیخ توی لغت گفته وضعیت. بسیار خب، من میخواستم حجیت زن در اصول اعتقادی رو با اجازتون بگم، البته فرصتمون محدوده، فقط اشاره کنم بهش. به هر حال زن در احکام شرعی که معلومه معتبره، چه به دلیل خاص زن خاص و چه به دلیل زن مطلق. پس اگر متعلق زن حکم شرعی باشه، حکم فرعی و فقهی باشه، یا به دلیل خاص به زن خاص معتبره یا به زن مطلق معتبره. اما اگر متعلق زن یه اصل اعتقادی باشه یا متعلق زن یه امری مثل تاریخ، تکوین یا همچی چیزی باشه، آیا اینا اعتبار داره یا اعتبار نداره، حالا چه به زن خاص چه به زن مطلق. پس نکنید ما میتونیم کلن متعلقات زن رو به سه قسم تقسیم کنیم. یک، زن به احکام فرعی و فقهی. دو، زن به مباحث اعتقادی. سه، زن به امور تکوینی، تاریخی، طبیعی. مثلا فرض کنید روایتی اومده که آسمون اینطوری خلق شده، زمین اینطوریه، روایتی اومده که فلان چیزو بخوری فلان مریضیت خوب میشه، این نه یه امر اعتقادیه نه یه مسئله فقهیه، اسمشو گذاشتن چی؟ طب اسلامی. خب آیا اینا معتبره یا معتبر نیست؟ بحث اینه، نیستن رفاقای طب اسلامی امسال نیومدن. اقتصاد اسلامی هست. خب در ارتباط با احکام فرعی و فقهی که قصهش روشنه، در ارتباط با اصول اعتقادی آیا زن معتبر است یا معتبر نیست؟ مثلا روایتی اومده که واجب شما معتقد به فلان چیز باشید یا ایمان به فلان مسئله پیدا کنید یا بیزار از فلان چیز باشید، اینا همه زن در اصول اعتقادی است، معتبر یا معتبر نیست؟ امور اعتقادی. اصلا اعتقادات همش اصله. وقتی میگیم اصول اعتقادی، اعتقاد اصله، عمل فرع دیگه، در برابر فروع فقهی. اصول اعتقادی در برابر فروع فقهی است. فقه کلن میشه فرع، اعتقادات میشه اصل. منظور اینه. آی خویی یه بحثی اینجا کردن، این بحثشون بحث خوبی است، ولی فقط مراجعه کنید. ایشون میگن ما اینجا خوبه در سه ناحیه بحث کنیم. یک ناحیه اینه که به هر حال در ارتباط با اصول اعتقادی، این زنونی که مطرح کردیم در مورد مباحث اعتقادی، جاهل قاصر و مقصر داریم یا نداریم. نکته دوم اینه که آیا احکام کفر و نجاست و منع از ارث و تناکه و غیر ذالک احکام فرعیه بر جاهل قاصر و مقصر در امور اعتقادی مترتب میشه یا نه. مقام سوم اینه که آیا استحقاق و عقوبت دارن یا ندارن. من توصیه میکنم شخصا که حتما این موضوع کار کنید روش. بحثای خیلی قشنگی داره، هم بحثای کلامی داره، هم بحثای فقهی داره. الان فرصت تابستون هم یه فرصت خوبی است که کار کنیم. ما یه چیزایی رو که خیلی سریع رد میشیم، شما هم لعل فکر کنید که خیلی مثلا مهم نیست. خواستم تأکید کنم که سرعت عبور ما به معنای عدم اهمیت نیست. آی خویی معتقدن ما نسبت به شناخت خدا جاهل و قاصر نداریم الا نادرن. میگن شاید اصلا اون نادرم نباشه. و هر کس خدا رو نمیشناسد و معتقد نیست حتما جاهل و مقصره. و هر حال افالله شک کن، مثلا در خدا شک نیست، وجود خدا. البته این الا نادرن خوبه. بعضی ها جاهل و قاصرن از این جهت که انقدر شبهه شنیدن که واقعا گیج شدن. یعنی همینی که آقای خویی میفهمن به فطرت خیلی راحت آدم میفهمه خدایی هست، ولی نه، عده‌ای واقعا تو این قصه گیر کردن از بس که شبهه باش مواجه شدن. به هر حال در مورد شناخت خدا هم من معتقدم جاهل و قاصر وجود داره، البته کمن، چون معرفت پروردگار متعال با اطلاعات بسیط هم قابل دستیابی است و ضرورتی به اطلاعات فراوان نیست. اگه کسی مجنون نباشه، دیوانه نباشه، صبی نباشه، یعنی به هر حال عقلی داشته باشه که مسائل رو کمی تحلیل بکنه، اینجا حتما خدا رو خواهد شناخت. ولی عده‌ای بودن که نه، اینقدر شبهه شنیدن که واقعا جاهل و قاصر شدن. یه جریانی در ارتباط با حضرت رضا و مناظره حضرت رضا هست که اون کی بود؟ صاحب اسم معروفی داشت که وقتی بلند شد با حضرت شروع کرد به بحث کردن، حضرت فرمودن تو عمران صابی بود دیگه. عمران صابی اون منکر خدا بود ظاهرا، که اصلا خدا رو قبول نداشت، ولی وقتی حضرت رضا گفتن قبول کرد، اصلا معاندی نبود. یعنی من میخوام بگم وقتی یک کسی مثل عمران صابی که آوازه او شهر و دیار اون زمان رو پر کرده، که حضرت رضا هم به نام شنیده بودن، به چهره ندیده بودن، و فرمودن فکر میکنم تو عمران صابی باشی از نوع بحثی که داری میکنی، گفت بله آقا من عمران صابی هستم. و اون منکر خدا بود، اما بعد از این که حضرت رضا براش اثبات کردن پذیرفت. و معناش این بود که نه، معاند نبود، جاهل و قاصر بود. یعنی اتفاقا جاهل و قاصر بعضی هستن که علمشون هم خیلی زیاده، انقدر حرف و شبهه شنیدن که جاهل و قاصرن. من خودم خلاصه چند سال قبل یه جمعی بودن، اینا همشون هم تحصیلات بالا داشتن، مدرک دکترا در رشته‌های مختلف داشتن، فنی مهندسی، اینا همشون منکر خدا بودن. یه جلسه ای هم داشتن دو دیگه، گفتن ما بریم با هم صحبت کنیم. ما رفتیم باهاشون به بحث کردن، صحبت کردن. اونقدر اینا چیزی خونده بودن و دانششون هم زیاد بود دیگه، از فیزیک میگفتن، از این میگفتن. واقعا در ارتباط با خدا میگفتن ما منکر خداییم. جمع جلسه ای داشتن دیگه، همشون هم تحصیلات عالی داشتن. حتی ما یه جلسه بیشتر با اونا نشستیم به صحبت کردن، بعد یه جلسه دوم خودشون اجابت نکردن، یعنی جلسه دومی نبود. اما همسر اون رئیس گروهشون که خودشون یه خانم دکتر متخصصی بودن، ایشون اظهار کرد که بعد از اون جلسه شوهرم در اینکه خدایی نیست شک کرده، الان احتمال میده که خدایی هست. و ایشون خیلی خوشحال بود، میگفت شوهرم همچی اکیدن میگفته خدایی توی عالم نیست، ولی حالا میگه احتمال داره که یه خدایی هم توی عالم باشه. یعنی میخوام بگم اینها خودشون جاهل و قاصر هم، بعضیشون معاند نیستن. حالا این جمعی که من باشون صحبت کردم اناد نداشتن، ولی اونقدر چیزی خونده بودن، همه شبهات رو در ذهنشون بود و خودشون هم اطلاعات، که اصلا گفتن نه دلیلی بر این قصه نیست. و دیگه آخرش از اون انکار مطلق به شک و تردید رسیده بود. البته یک شب قدری بود که پیام داد ایشون که امشب خیلی همسرم متحول است، اصلا گریه میکنه و حالش چیزه، و از من خواست که یه پیامکی بهش بزنید. گفت فکر میکنم خیلی منقلبه. دیگه منم یه پیامک زدم، فکر میکنم بعد از اون اتفاق ایشون به من گفت حالا گاهی نماز میخونه. یعنی خیلی فرق کرده. من اینا رو شاهد بر جاهل و قاصر دارم میگیرم، یعنی حتما کمک میکنه. آره زیر سوال، اصلا اینقدر قوی میشه این شبهه که اصلا اجازه تنفس با آدم نمیده، خیلی سنگین میشه. یعنی عقل اینقدر گرفته این آقا رو اصلا اجازه نمیده تکون بخوره. و هر حال خواستم بگم در ارتباط با خدا هم جاهل و قاصر وجود داره، و حتی افرادی هستن که دانششون هم خیلی زیاده ولی جاهل و قاصر هم. ولی در ارتباط ما دون خدا فراوان جاهل و قاصر داریم، از پیغمبر ما گرفته تا ائمه ما، اینا فراوان از مردمی که دین ما رو قبول ندارن جاهل و قاصرن. و حالا بعد اینکه حالا جاهل و قاصر کیه مقصر، این فیه اختلافه. فقط اجازه بدید که من به اندازه حرف آیه خویی به شما بگم، چون وقتی میگم آقای خویی گفتن دیگه شما هرچی اعتراض دارید باید با آقای خویی مطرح کنید. اونجایی که ایشون مصباح دیاره، خب این که گفتن اما جاهل و قاصر به نسبت الان نبوت الخاصه و الامامه و المعاد الجسمانی فی غایت الکسره. خیلی از اهل سنت جاهل و قاصرن، خیلی از یهود و نصارا جاهل و قاصرن. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ نِسْوَانِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَاصِرَاتٌ عَنْ تَحْصِيلِ مُقَدَّمَاتِ التَّصْدِيقِ وَالْجَزْمِ بِالنَّبُوَّةِ الْخَاصَّةِ. اکثر اینا جاهل قاصرن. و کذا نسوان المخالفین بالنسبه الى الامامه و کذا بعض من الرجال بالنسبه الى المعاد الجسمانی، اکثرا جاهل قاصرن. خب این در ارتباط با جهل قصوری و تقصیری که چای کارم داره، چیزم داره، نوع نگاه ما رو به مسئله عوض میکنه. من به کشوری رفته بودم یه ماه رمضان اونجا بودم، بعد گفتن یه متخصص است که خانومش اصلا منکر خداست، ایرانی نبود، اومد و نشست به صحبت کردن، و دو سه جلسه که نشستیم شون خیلی قشنگ بود حرفایی که شما زدید، من اصلا تا حالا نشنده بودم. خودش هم آدم متخصصی بود، میگفتن آدم مهمی هم هست به لحاظ تخصصش، و خیلی اظهار ابتهاج کرد که من این حرفا رو تا حالا اصلا نشنده بودم، کجاست این حرفا، چقدر قشنگ بود، چقدر زیبا بود، نشنیدن. ما میگیم او این همه کتاب هست که حوصله داری همه کتاب بخونه؟ مگه من و شما حوصله داریم این همه کتاب بخونیم؟ این همه دین وجود داریم، حوصله داریم این همه دین بخونیم؟ چه خبری، کی کجاست؟ اصلا حوصله این قصه رو نداریم. یا آقایی که خودش مسلمان شده بود میگه من گاهی وقتا تو کتابخونه ها میدیدم نوشته اسلام، اسلام یه محصولی مال همین خاورمیانه و اینا، اینا اونجاها یه چیزی دارن به نام اسلام، مثلا نمیدونستم اسلام یه دینه. یه دفعه گفتم ببینیم این اسلام چیه، کتاب اسلام، اسلام تو کتاب خونه ها هست، برداشتیم خوندیم دیدیم نه این اسلام یه دینه مثلا. حالا البته الان دیگه رسانه ها به این اندازه که اسلام یه دینه رو میشناسن، این مال 20 سال قبل بوده که اسلام یه دینه، ولی بازم این که بگید مردم خب چرا نرفتی کتاب بخونیم، مگه ما میریم کتاب بخونیم؟ شما اگه قرار باشه ادیان دیگه رو برید بخونید که بفهمید درست گفتن یا غلط گفتن، امروزه باید عمر خودمون و پدرامون و اینا رو بذاریم که همه اون کتابا رو بخونیم ببینیم هر کس چی بوده. انقدر دین درست شده که مثلا اصلا نمیرسه بخونیم، خیلی طول کشید. آی خویی مقام اول بود، اما مقام دوم آی خویی معتقدن که ولو جاهل قاصر باشه و حکم کفر و نجاست و اینا برش مترتب میشه، چون موضوع اونها کفره و هر کافری نجسه ولو جاهل قاصر باشه. یعنی جهل و قصوری و تقصیری نسبت به نجاست و کفر و عدم تناکه و میراث و اینها متفاوت نیست، چون موضوعش اینه که کسی که کافره، حالا ان قصورن یا ان تقصیرن نسبت به این قضیه فرق نمیکنه. یعنی منکره دیگه، یعنی میگه قبول داری؟ نه، کفر یعنی قبول نداشتن. شما پیغمبر آخر از زمان رو قبول داری؟ نه قبول ندارم. اسلام رو قبول داری؟ میگه کافره. مثلا زن میگه برای شخص خوبه، قاصرم میگه برای حضور زن. چی میفهمن؟ در نشناختن و در انکار و عدم اعتقاد، در اینکه معتقد نیست قاصره، معذوره. همین که آره معذوره. من یه ادله چیدم به این نتیجه رسیدم که خدایی نیست. کافر. نه اون که کافرم. در اینکه کافرم که بحثی نیست. آقای خویی میفهمن موضوع نجاست و عدم تناکه و عدم ارث و اینا موضوعش کفره. حالا ان قصورن باشه ان تقصیرن باشه فرق نمیکنه. پس جهل قصوری و در تقصیری تو این بخش دوم ایشون فهمن نقش نده. اما مقام سوم که جاهل قاصر مستحق عقوبت هست یا نیست، آقای خوبی میفهمن نه مستحق عقوبت نیست. یک کسی مسیحیه یک کسی یهودیه ولی قاصره، مستحق عقوبت نیست، جهنم نمیبرنش. یکی سنی قاصره، جهنم نمیبرنش. آقای خوبی میفهمن که در استحقاق عقوبت قاصر و مقصر تفاوت میکنه، ولی میگن آیا آخون معتقده که نه جاهل قاصر هم استحقاق عقوبت داره، حتی جاهل قاصر، هرچند معذوره ها، هرچند معذوره استحقاق عقوبت داره. این خودش بحثی کلامی مهمیه ها. بعد آی خویی میفهمن حرف آخون مبتنیه بر اینه که ایشون خلاصه اون شقاوت و سعادت و ذاتی میدونه و استحقاق عقوبت هم به خاطر بعد از مولا میدونه، این بعد هم ولو ذاتیست، فهمن این استحقاق عقوبت هست. اون مبنایی که تو طلب و اراده آخون چیند بر اساس او دیگه به اینجا هم ملتزمه و اینم نتیجه. بعد نتیجه چی میشه؟ کنید نتیجه حرف آی خویی رو دارم میگم، اصلا درست و غلطش با خود آی خویی. نتیجه اینه که خیلی از یهود و نصارایی که ایشون قاصر دونستن اهل جهنم نیستن، چون جاهل و قاصرن. حالا تو بهشتن میان یا نه یه جایی براشون در نظر گرفتن، مثلا بعضی میان نه بهشت و نه جهنم، ولی به هر حال اونایی که جاهل و قاصرن معذب نیستن به خاطر جهلشون، ایشون میگه استحقاق و عقوبت ندارن چون جاهل و قاصرن. و این که میگم جای کار داره، بعضی معتقدن که ما ادله‌ای داریم که اگر خدا در عبدی خیری میدید او رو هدایتش میکرد. یعنی اینا همه اون بعد آخوندم اینطوری درست میشه، حالا از منظر دوم که خدا در اینها خیر ندید. ولو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم، اگر خدا خیری در اینا میدید گوش شنوا بهشون میداد. و اینا اصلا ذاتاً بعد از اله دارند و استحقاق عقوبتشون معنی نداره. همه اینا سرفصل برای کار دیگه، من فقط دارم گزارش میگم. خب این سه نکته‌ای که ایشون بحث کرد. اما ظن در اصول اعتقادی معتبر است یا معتبر نیست، آقای خویی اصول اعتقادی رو تقسیم به دو قسم میکنن. میگن یه امور اعتقادی است که معرفت درش لازمه، مثل معرفت پروردگار. معرفت یه امور اعتقادی است که معرفت درش لازمه. آقای خوبی میفهمن زن معرفت نیست، معرفت علم و یقینه. پس اون چیزی که از امور اعتقادی معرفت درش لازمه دیگه زن درش کافی نیست، کفایت نمیکنه. ولی یه امور اعتقادی هست که معرفت درش لازم نیست. اون امور اعتقادی که معرفت درش لازم نیست صرفاً عقد القلب ایشون تعبیر میکنن لازمه. یعنی من معتقد باشم برزخ اینطوریه، بهش اینطوریه، جهنم، ولی لازم نیست که یقین داشته باشم. ایشون میفهمن در مثل این موارد تسلیم و انقیاد و عقد القلب لازمه. ایشون میفهمن در مواردی که تسلیم و انقیاد و عقد القلب لازمه، زن در اصول اعتقادی یا امور اعتقادی بگیم حجت. مثلا روایاتی اومده که جهنم اینطوریه، خب ما هم باید معتقد باشیم، لازم نیست یقین داشته باشیم، معرفت داشته باشیم، صرفا باید معتقد باشیم. به ما گفتن جهنم اینطوریه، بهش اینطوریه، برزخ اینطوریه، حساب الهی اینطوریه، کتاب الهی اینطوریه، اینا عقد القلب لازمه. ایشون فهمن زنون در این حوزه اصول اعتقادی معتبره، ولی اون چیزی که معرفت درش لازمه، ایشون فهمن اون که معرفت درش لازمه نزن اعتبار نداره. حالا دیگه اجمالشو گفتم، تفصیلشم نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.